ساعت 17 در تهران این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. متهم جاسوسی برای ایران در دادگاه آلمان به گفته وکیل مدافعش از ترس سکوت کرد. و سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت ایران و عواملش را باید از سوریه بیرون کنیم. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر چهارشنبه 18 اسفند برای سفری یک روزه وارد قطر شد و با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ تمیم و آقای ظریف درباره تحولات منطقه و مناسبات دو جانبه گفتگو کردند. آقای ظریف در مرداد ماه گذشته نیز سفری به قطر داشت. مناسبات ایران و کشورهای خلیج فارس در پی حمایت ایران از حکومت بشار اسد و پشتیبانی از حوثی‌های یمن به تیرگی گرایده است. در بهمن ماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تلاش برای بهبود روابط با کشورهای خلیج فارس از کویت و عمان دیدار کرد. قطر در دی ماه 1394 در اعتراض به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران سفیر خود را از تهران فراخواند. یک تبعه پاکستانی که به اتهام جاسوسی برای ایران در آلمان محاکمه می شود در نخستین جلسه دادگاه به گفته وکیل مدافعش از ترس سکوت کرد. محاکمه این تبعه پاکستانی به اتهام جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران از روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در برلین آغاز شد. وکیل مدافع وی دلیل سکوت او در نخستین جلسه دادگاه را ترس عنوان کرد. سید مصطفی حیدر پاکستانی 31 ساله در تابستان گذشته بازداشت شد و در سال 2012 به آلمان رفته است. بر اساس کیفرخواست دادستان او علیه افراد و سازمان‌های مختلف در چند کشور اروپایی جاسوسی کرده و اطلاعاتش را به رابطش در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده است. به گفته دادستان او از جمله درباره انجمن آلمان اسرائیل و رئیس پیشین آن و همچنین یک استاد دانشگاه در پاریس اطلاعات جمع‌آوری می‌کرد. او در صورت اثبات اتهاماتش ممکن است تا به 5 سال حبس محکوم شود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت سوریه دیگر نباید مکان امنی برای تروریست‌ها باشد و باید ایران و عواملش را از سوریه بیرون کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل این سخنان را روز چهارشنبه و پس از آن اظهار داشت که استفان دی میستورا میانجی سازمان ملل در امور سوریه گزارش خود را از مذاکرات ژنو در جلسه محرمانه شورای امنیت مطرح کرد. خانم هیلی گفت آمریکا کاملا از تلاش‌های دی میستورا و مذاکرات ژنو حمایت می‌کند و خواهان ادامه آن است. وی با تاکید بر اینکه اکنون زمان راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه فرا رسیده است گفت این بدان معناست که سوریه دیگر نمی‌تواند مکانی امن برای تروریست‌ها باشد و باید ایران و عواملش را از سوریه بیرون کنیم. آقای دی میستورا در پایان جلسه شورای امنیت گفت در نظر دارد دور بعدی مذاکرات حل بحران سوریه را در تاریخ 23 مارس 3 فروردین 1396 برگزار کند. و آنگلا مرکل سر اعظم آلمان روز پنجشنبه از انتخاب دوباره دونالد توسک به مدت 2.5 سال دیگر برای ریاست شورای اروپا حمایت کرد. تعیین رئیس شورای اروپا به موضوع اختلاف میان دیگر اعضای اتحادیه اروپا و لهستان تبدیل شده است. با اینکه دونالد توسک پیشتر نخست وزیر لهستان بود، دولت راستگرای کنونی لهستان با ابقای وی در سمت ریاست شورای اروپا مخالف است و نامزد دیگری را برای این سمت معرفی کرده است. خانم مرکل روز پنجشنبه در آستانه شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت این اتحادیه امروز درباره انتخاب دونالد توسک تصمیم خواهد گرفت. خانم مرکل انتخاب دوباره به ایران نشانه ثبات اتحادیه اروپا دانست. و اما صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، همزمان تجمع‌های دیگری از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر ایران برگزار شد. این چندمین تجمع صنفی و اعتراضی معلمان در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
تجمع کنندگان در تهران و شهرهای دیگر ایران خواستار ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان شدند. یکی از شرکت کنندگان در تجمع معلمان در مقابل مجلس به رادیو فردا گفت که دست کم 500 تن در این تجمع شرکت کرده بودند و اشاره کرد که از دیگر خواسته های تجمع کنندگان تضمین تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان و آزادی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران از زندان بود. آقای عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده در حال گذراندن دوره حبس خود است. در همین حال در قطعنامه پایانی این تجمع‌ها از سیاست‌های دولت‌های سابق و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین مورد نیاز انتقاد شد. در این قطعنامه گفته شد که خصوصی سازی کامل پیشتابستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، اختصاص نیافتن سرانه مناسب، خشونت در مدارس و عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم از جمله سیاست‌هایی است که تحصیل رایگان را برای همگان دشوار کرده است. در قطعنامه ترک تحصیل شمار زیادی از دانش آموزان نتیجه سیاست‌گذاری نادرستی دانسته شد که مبنایش پولی کردن آموزش و نقض اصل 30 قانون اساسی است. بر اساس این اصل دولت موظف است تا تحصیل رایگان را برای تمام اقشار جامعه فراهم کند. نویسندگان این قطعنامه با اشاره به اینکه زندگی و منزلت اجتماعی معلمان به گفته ی آنان دچار چالش‌های جدی شده است، افزودند وضعیت کنونی موجب شده است که معلمان به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و فرهنگیان بازنشسته نیز با مشقت و رنج روزگار خود را سپری کنند. در این قطعنامه از مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین به عنوان صاحبان واقعی آموزش در عرصه تصمیم‌گیری انتقاد شده است. در بخش دیگری از این قطعنامه از برخورد با تشکل‌ها و فعالان حقوق معلمان انتقاد شده و گفته شده است که تلاش می‌شود از شکل‌گیری نهادهای مدنی جلوگیری شود. نویسندگان قطعنامه همچنین خواستار ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری شدند و تأکید کردند که دستمزدها نباید زیر خط فقر باشد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش، روز پنجشنبه در پنجمین کنگره انجمن اسلامی معلمان گفت: معیشت و منزلت معلمان باید در کانون سیاست‌گذاری‌های رسمی و اجرایی قرار گیرد. وی بدون اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان و تشکل‌های صنفی حقوق معلمان گفت: گامی که در جهت تثبیت و ارتقای نهادهای مدنی برداشته می‌شود، قدمی در راه توانمندسازی جامعه و پیشبرد فرایند توسعه ملی و اصلاحات همه‌جانبه است. فخرالدین دانش آشتیانی اضافه کرد: دولت فارغ از ظرفیت‌های گسترده نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی و بدون حمایت و هدایت علما، اندیشمندان و اصحاب رسانه و بدور از مشارکت فعال معلمان و دانش آموزان نمی‌تواند قدم‌های مؤثر در بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش بردارد. اشاره ای او به انتقادها مبنی بر مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین آنها در روند تربیتی و آموزش بود.
با پایان گزارش همکارم بهروز کارونی نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آیه روحانی کلاه سر مردم نذار. آیه روحانی 20 میلیون مردم به رای دادن براشون کار کنی، شغل ایجاد کنی، هیچ کاری نکردی برای مردم.
رادیو فردا، من از ایران تماس میگیرم. شب عید 400 تومن به من حقوق دادن، حقوق بیمه مستعمله. 300 تومنش میگن کرخونه، 100 تومنش میمونه. طوله به خدا به این مسئولین بگیم یه تکی به حال ما بکنه. با 70 سالمه، کارم میدونم بکنم دیگه.
بعضی خیال میکنن حالا که مردم ایران به دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا تقسیم شدن، بینشون تفرقه افتیده. اصلا اینطور نیست. مردم ایران مثل یک درخت مستحکم متحد هستن. هیچ وقت اشتباه نکنین. مردم ایران دو تا چیز خیلی دوست دارن. یکی کشور عزیزشون هست، یکی هم رهبرشون. پس اشتباه نکنید. ایران افغانستان یا عراق یا سوریه نیست. درسته یه مشت دزدی رخنه کردن داخل مملکت و تو بعضی از شغلا.
والا من حقیقت با یه آدم پولدار کار میکنم. من بچه دستولم، من میخوام ببینم واقعا این پولدارا اینقدر این زور میگن با کارگری که از صبح میبرن با تا شب میوادوننش، روزی 30,000 تومن مزدشو بهش میدن، گسنه و تشنه میارنش. وقتی میخوای باشون درگیر بشی میگن آه ایده تبار من تو دولتن. یعنی واقعا اینجوری دنیا، اینقدر حقوق بشر اینجوری میکنه به آدمای بدبخت. یعنی آدمی که کارگره باید اینجوری جوابشو بدن.
در خبرها داشتیم آقایان گفتن مردم ایران با شما آشتی نمی کنن. کدوم مردم ایران؟ همین 200,000 تا ساندیس خوره همیشه تو خیابونان، اینا مردم ایران نیستن که. مردم ایران 80 میلیونن، اینا مفخوران. اینا با کی آشتی رو هم بکنم که با اینا آشتی بکنن؟ صحبت از آشتی میکنیم از ملت ایران، کدوم؟ مگه شما نماینده ملت ایران هستی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایشگاه جهانی صنعت توریسم و گردشگری 51.5 سال فعالیت خودش را از روز گذشته آغاز کرده. ایران امسال هم با 50 شرکت توریستی در این نمایشگاه جهانی حضور داره. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
51 سال پیاپی است که در اواسط ماه اسفند نمایشگاه جهانی گردشگری درهای خود را به روی کارشناسان، دست‌اندرکاران صنعت توریسم و جهانگردان باز می‌کند. این نمایشگاه همه ساله با شعار سفر به دور دنیا نه در 80 بلکه تنها در یک روز در 26 سالن به مساحت 160 هزار متر مربع و نزدیک به 10,000 غرفه فعالیت خود را در برلین آغاز می‌کند. همه ساله یک کشور نیز به عنوان میهمان این نمایشگاه برگزیده می شود که امسال این جایگاه نصیب بوتسوانا، کشوری شده که در جنوب آفریقا قرار دارد و مساحت آن تقریباً 2 برابر آلمان است. غرفه گذاران هر یک با پخش بروشور و اطلاعیه‌های رنگارنگ تبلیغاتی و نمایش فیلم می کوشند تا 4 روز دیدار کنندگان را به سوی خود جلب کنند. سوای این برخی از کشورها مانند هند و شماری از ممالک خاور دور نیز پا را از این هم فراتر گذاشته و رقص و موسیقی را نیز چاشنی برنامه‌های تبلیغاتیشان کردند. در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی بیش از همه غرفه دارد و دیدار کنندگان را با نمونه ای از غذاهای بومی پذیرایی می کند. سوای این دیدار کنندگان از نمایشگاه جهانی گردشگری در برلین از این امکان نیز برخوردارند مستقیما سفرهای پیش روی خود را رزرو کنند. از ایران هم مانند سالهای پیش 50 شرکت توریستی حضور دارند که بیشتر فعالیت خود را بر معرفی گنجینه‌های تاریخی شیراز و اصفهان متمرکز کردند. سازمان میراث فرهنگی ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی سیاست خود را بر جذب هرچه بیشتر گردشگران خارجی استوار کرده و به این خاطر زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران از جمله مقام‌های دولتی بود که در مراسم گشایش نمایشگاه برلین حضور داشت. خانم احمدی پور ضمن دیدار از غرفه‌های ایرانی در 7th همایش وزیران صنعت توریسم کشورهای موسوم به راه ابریشم در آلمان نیز شرکت کرد. رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران همچنین با کلاودیا روت، یکی از معاونان مجلس آلمان و رئیس سازمان جهانی گردشگری هم ملاقات و گفتگو کرد. به گفته یه خانم احمدی پور، در توافقی که به عمل آمده، موزه شهر بن قرار است 500 شی و اثر تاریخی ایران را به نمایش بگذارد. 51 نمایشگاه جهانی صنعت توریسم و گردشگری تا 22 اسفند ماه جاری به مدت 4 روز در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. همچنان همراه ما بمونید با فرشید منافی و ایستگاه پنجشنبه.